بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در پایان عامل دوم از عوامل تهدید نسل که در رابطه با ترک مجامعت بود، در قسمت پایان این فر و این قسمت رسیدیم به این مسئله که آیا این حرمت ترک مقاربت برای پس از 4 ماه، علیکم السلام، آیا در عقد منقطع هم می باشد یا فقط اختصاص به عقد دائم دارد؟ در این رابطه فتاوای مختلفی رو خدمتتون تقدیم کردیم. بعضی از فقها نظرشون این بود که بر اساس اطلاق صحیحه صفوان که حیث اطلاقی دارد، این حکم مطلق و فرق بین عقد دائم و عقد منقطع وجود ندارد. این همونطور که در عقد دائم ترک مقاربت پس از 4 ماه حرامه، در عقد منقطعش هم حرامه. این یه فتوا. فتوای دوم از مرحوم صاحب جواهر بود که ایشون فرمودند نه خیر، قدر متیقن از این حرمت هم به حسب نص و هم به حسب فتوای فقها، قدر متیقنش همون عقد دائمه، شامل عقد منقطع نمی شود، به خاطر اینکه اصلا این چنین زنهایی که در عقد منقطع هستند، ایشون تعبیر کرد به مستأجرات، کرایه‌ای هستن، اصلا احکام زوجیت به صورت جدی در اینا ملاحظه نمیشه، پس شامل حال اینها نخواهد بود. و فتوای سوم برای مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و علیهم اجمعین برای ایشون بود که روی این دوتا مبنا واقعا متحیر موندن، فلذا گویا قائل به توقف شدن و فتوای صریحی ندادن. بریم سراغ عرض خودمون و دیدگاه خودمون، ببینیم که نظر ما به لطف امام زمان آقا جانمون علیه السلام در این رابطه چی هست. عرض به خدمت شما، عرض ما اینه که شما این حرمت ترک مقاربت رو برای پس از 4 ماه از چه طریق میخوایی ثابت بکنی؟ تقاضا میکنم دقت بفرمایید. در عقد دائم که ثابت شد پس از 4 ماه ترک مقاربت حرام است، این حکم از کجا ثابت کرد؟ اون اول برای ما روشن کن، ما رو همون برات بحث میکنیم. اگر مستند حرمت در بحث عقد دائم همون روایات باشه، خب وقتی ما به این روایات رجوع میکنیم، میبینیم واقعا روایات مذکور چه صحیحه صفوان چه صحیحه حفصه بختری نمیتونی حرمت رو در عقد منقطع ثابت بکنه. چرا نمیتونه ثابت بکنه؟ به جهت اینکه در مثل صحیحه حفصه بختری صریح در اختصاص به عقد دائم است. در سه حفظه بختری صراحت داره که این مسئله مربوط به عقد دائمه. این صراحت رو از کجا ما به دست میاریم؟ از کجا استفاده میشه. همون آخر روایت که حضرت فرمودن فاما ایفیع و اما ایطلق، وقتی این مرد بیش از 4 ماه امساک از مقاربت با همسرش داشته، این زن حق شکایت داره علیه این زوج. بعد از حق این شکایت، قاضی و حاکم شر این زوج رو مخیر بین دو فرض میکنند، یا بهش میگه برگرد و زندگی مسالمت آمیزی رو داشته باش، و یکی بیچاره رو از این بلا تکلیفی نجات بده. نمیشه کل معلقه باشه. فاما ای طلق، این قسمت برای ما سند خوبیه. وقتی که حضرت صراحتا دستور میده یا مرد برگرده یا طلاق بده، خب یعنی چی؟ این عقد عقد دائمه، چون عقد منقطع که احتیاج به طلاق نداره. در عقد منقطع به محض این که اون زمان و عده به پایان برسه منفسخه، خود به خود این عقد پاره شده، انفساخ، انبطال، احتیاج به اجرای صیغه طلاق نداره. ولی که حضرت تسلیم فرماد یا برگرده یا طلاق بده، معلوم میشه، مشخصه، فضا برای عقد دائمه. پس این سه حفظ بختری که اصلا ربطی به عقد منقطع نداره. او سه صفوان هم آدم وان یه مقداری تو این فضای شم فقاهتی باشه و اونس با کلمات اهل بیت داشته باشه، حالا به تعبیر امروزی ها ادبیات کلام اهل بیت رو بتونه خوب بشناسه، اونجا واقعا ظهور در این دارد که منصرف به عقد دائم است. سیه صفوان میگه این آقا یه زن شابه در اختیارش هست و یه زن شابه رو یک، خواهش بکنم خوب دقت بفرمایید، بیش از 1 سال و چند ماه باش محاربت نکرده. خوب دقت بکنید، معمولا عقدهای منقطع کوتاه مدته، معمولا عرفش اینه، 1 روزه، 2 روزه، 10 روزه، 20 روزه، 6 ماه. خب این چه عقدی بوده که فقط بیش از 1 سال و چند ماه باش مقاربت نداشته؟ ببینید آقا، این که ارز کنم ظهور داره، ظهور قوی هم داره، انصافه، ظهور پررنگی هم داره جان. بله بله، ما با لحاظ همون داریم عرض میکنیم، یعنی این بحث عقد منقطع این نبوده که مثلا حالا نه که اشکال داشته باشه، نه که اتفاق نیفتاده باشه، نه، عرف این چنین بوده که در حد چند سال معمولا رواج نداشته. ببینید، نه که اتفاق نمی افتاده، رواج نداشته، مورد غالبی این نبوده. فلذا منهای این قرینه که از نظر ما بالاخره قرینه خیلی محترمیه دیگه، حالا شمای فقاهتی تعیین کننده، این به نظر ما چشمگیره. غیر از این واقعا فضای کلی روایت هم همون عقد دائم رو داره میرسونه. بنابراین از نظر ما چه به صحیح صفوان رجوع بکنیم، چه به صحیح حفص رجوع بکنیم که اونجا اصلا دیگه صراحت دارد، چه به صحیح صفوان رجوع بکنیم اینجا هم ظهور و پررنگی دارد، نشون میده که این بحث حرمت ترک مقاربت برای پس از 4 ماه اختصاص به عقد دائم دارد، شامل عقد منقطع نمی شود. اگر ما باشیم و همین روایات و سند فتوا و حکم فقط همین روایات باشه، در این روایات آقا بیشتر از حرمت برای عقد دائم چیز دیگه قابل اثبات نیست. بله، ممکنه تو همین عقد منقطع عوارض دیگه‌ای بخواد اتفاق بیفته، این آقا خانمی رو در عقد موقت خودش قرار داده به مدت 5 ماه، 6 ماه، 1 سال، بعد مقاربتی هم باهاش نداشته باشه، خب سبب میشه که این به گناه بیفته. تو از روایت هم داریم میخونیم انشالله که فرمود اگر کسی تعداد از زنان رو دور خودش جمع بکنه، حالا اون روایت مطلقه، چه دائم باشه چه موقت باشه، بعد با اونها نکاح و مقاربت نداشته باشه، در نتیجه اگر زنی از این زنان به فساد گرفتار بشه، گناهش به گردن همین آقایه، گناهش به گردن همین آقایه. اگر این شرط خاص پیش بیاد که به خاطر شرط خاص عدم مقاربت موجب آلودگی این زن بشه، موجب اذیت و آزارش بشه، موجب مشکلات جانبی براش بشه، بله اونجا عناوین ثانویه ما رو سر و چشم قبول داریم که حتما حاکم هستن و به اعتبار اون عناوین ثانویه حتما در عقد منقطع هم ترک مقاربت بیش از 4 ماه حرام خواهد بود، ولی مشخصه که اون فرض برای عناوین ثانویه است، این خارج از محل نزاع، چون محل نزاع ما فی نفسه است. این قید فی نفسه رو چندین بار تأکید کردیم، محل نزاع ما فی نفسه است، یعنی منهای این عوارض و حواشی. اگر بخواد این حواشی و عوارض اتفاق بیفته، به اعتبار اون عناوین ثانویه حتما اونها حاکمه و چه بسا حرمت ثابت بشه، ما هم قبول داریم و بحثی درش نیست. یادداشت بفرمایید. و اما به نظر ما، بازم بیا سر خط، اگر مستند اثبات حرمت ترکوتیه در عقد دائم فقط همین روایات باب باشد، بر این اساس نظر ما هم منفی است. یعنی از این روایات نمیتوان حرمت ترک وطی را برای عقد منقطع در پس از 4 ماه ثابت کرد. چرا که برخی از این روایات مثل صحیح حفص بختری صراحت در عقد دائم دارد، به دلیل بیان حضرت که فرمودند به خط بعدی، فاما ان یفیع و اما ان یطلق، پر روشن است که در این تعبیر مسئله اختصاص به عقد دائم دارد. چرا که حکم طلاق مختص به عقد دائم است و همانطور که پر روشن است عقد منقطع نیاز به اجرای صیغه طلاق ندارد. فلذا بر اساس این قرینه روایت حفص مختص به عقد دائم است. خب این تکلیف صحیح حفص بیا سر خط. و اما در صحیحه صفوان، یه فلش جلوش بکش، لحن کلام و فضای متبادر از خصوصیات روایت جدا منصرف به عقد دائم است، مخصوصا با لحاظ زمان طولانی ترک مقاربت که در متن روایت تصریح شد این شخص بیش از یک سال و چند ماه ترک مقاربت داشته است که به حسب ظهور عرفی و استشمام فضای عرفی ظهور در این دارد که عقد دائم بوده است. بنابراین این روایت هم شامل عقد منقطع نمی شود. بیا سر خط. بر اساس این سبک استدلال به نظر ما در عقد منقطع فی نفسه، اقید فی نفسه رو با زیرش خط بکشید، فی نفسه پس از ترک مقاربت پس از 4 ماه، ترک مقاربت پس از 4 ماه محکوم به حرمت، بله احسن، نمی باشد. بیا سر خط. آری اگر شرایط خاصی مثل عسر و حرج یا خوف وقوع در حرام یا مشکلاتی از این قبیل پیش آید، در اینجا بدیهی است که حکم مسئله فرق خواهد کرد و طبعا به لحاظ این شرایط جدید و عناوین ثانویه قهرن در اینجا هم ترک مقاربت پس از 4 ماه قهرن حرام خواهد بود. یه سرخط، لکن این از محل بحث ما و محل نزاع ما خارج است، چون فرض نزاع ما در صورت فی نفسه بود. خب اینم الحمدلله به لطف امام زمان علیه السلام دیدگاه ما تو این مسئله که الحمدلله روشن شد و جا افتاد. بریم سراغ آخرین نکته پایانی این بحث که دیگه الحمدلله این عامل دوم پروندش بسته بشه. دقت بفرمایید، آخرین نکته پایانی، آخرین نکته اینه که خب شما ثابت کردی در عقد دائم ترک مقاربت پس از 4 ماه حرام است و زوج آثم و گناهکار است و حق ندارد این کار رو بکند. طبق صریح بیان حضرت در اون صحیحه حفص، این آقا یا موظف است ای یفی یا موظف است ای یطلق. در این شرایط یک زیدی که مرتکب این کار شده بیش از 4 ماه با همسرش به هر دلیل ترک مقاربت داشته، حالا بر اساس حکم شارع این آقا از این دو گزینه گزینه اول انتخاب کرده، یعنی میخواد چیکار بکنه؟ ای یفی، میخواد برگرده، میگه من اشتباه کردم، تا الانش هم اشتباه کردم، طلاقش نمیخوام بدم، طلاق رو دوست ندارم، سزاوار نیست، من میخوام برگردم. خب شارع هم بهش میگه اگه میخواد برگردی بسیار خوب، برگرد برو وظیفه تو انجام بده و زندگی تو با مسالمت شروع کن. حالا بنده خدا بر از دادگاه برگشته خونه، بالاخره طبق تعهد قانونی موظفه که وظیفه خودش رو انجام بده، لیکن هر چی زور میزنه دیگه فایده نداره. به زبان خودمونی ببینی این بنده خدا دیگه اصلا یادش رفته، چجوری بگیم اینجا رو؟ توان این فعل رو دیگه نداره. حالا حکمش چیه؟ یعنی از این دو گزینه گزینه فعل رو انتخاب کرده، گزینه رجوع رو انتخاب کرده. فیلم هم بازی نمی کنه، واقعا برگشته، واقعا توبه کرده، واقعا قصد مقاربت داره، ولی دیگه کاری از دستش بر نمیاد. اینجا حکمش چیه؟ تکلیف چیه؟ چی کار بکنه؟ از نظر ما مسئله دو حالت دارد. حالت اول اینه که ممکنه واقعا بنده خدا دیگه عاجز شده باشه. حالا ما الان با مزاح و شوخی حرف میزنیم، اشکال نداره، بالاخره تو فقه الاسره اگر اینجاش مزاح و شوخی نداشته باشیم خب واسه کی شوخی بکنه؟ بله ان شاء الله از نسخه استفاده میشه. قرار از این که حالا ما مزاح و شوخی کردیم ولی گاهات به صورت واقع میدین پیش میاد آقا، یعنی بعضیا مثلا تو سن بالاتر، چه مردا و چه مخصوصا خانوما، یعنی بعد از مدتی که این مسئله رو ترک میکنن اصلا روحیشون کلن عوض میشه، اصلا مزاجشون تغییر میکنه. تأکید میکنم مثلا تو بعضی از خانوما به هر دلیل اگر این فعل برای مدت طولانی کنار گذاشته بشه تغییر مزاج اتفاق میفته در حدی که متنفر از این فعل میشن، نه که دیگه نیاز نداشته باشن، متنفر میشن، واقعا فراری میشن. در آقایون هم ممکنه پیش بیاد، حالا در آقایون نسبت به خانم‌ها چه بسا کمتره، ولی در آقایون هم هست. برای مدت طولانی که این ترک اتفاق میفته دیگه کلن مزاج و سبک بدن عوض میشه. ما عرض میکنیم اینجا دو حالت داره. اگه واقعا به حد عجز و ناتوانی رسیده، در حد عدم نعوذ، عجز و ناتوانی و مطلق، واقعا قدرتی دیگه نداره، حتی قدرت نداشته باشه، عدم و قدرت از شرایط عمومی تکلیفه، دیگه نسبت به این کار تکلیفی ندارد. تا الان ترک مقاربتش او شرایط داشت تا قبل از 4 ماه، به بیان نورانی امام رضا طبق بیان خودش را اشکال نداشت. از الان به بعد واقعا فیع کرده، رجوع کرده، توبه کرده، میخواد برگرده، ولی دیگه نمیتونه. چون قدرت نداره، به خاطر عدم قدرت، در حالی که قدرت از شرایط عمومی تکلیفه، این ترک مقاربتش دیگه متصف به حرام نخواهد بود، الا اینکه تو همین فرض با تکلیف این زن روشن بشه. حالا اگه آقا برای همیشه از این کار و این قدرت ساقط شده، این زن باز چی کاره باشه؟ چه موقعیتی داره؟ شابه هست یا مسنه؟ اگه شابه، او روحیش وجود داره، امکان و شرایطش فراهمه، یا اونم نه، اونم به همین درد مبتلا شده. اگه هر دو مثل هم هستن، خب آخر شب ببینیم که آبجی شب بخیر، اونم بهش میگه داداش چون شب بخیر، میرن میخوابن. اگر مثل هم نیستن، اگه فقط مرد گرفتار عجز و ناتوانی شده و زن جوانه و او امکان و شرایطش هم داره ولی نمیشه، اینجا به دلیل دیگری حاکم شرع این رو مکلف میکنه که تکلیف این زن رو روشن بکنه. چون با استناد به روایتی که مشابهش رو براتون خوندم، نمیشه یک زن جوانی که شرایطش رو داره، امکاناتش رو داره، تو فضاش هم هست، در قید یک مردی گیر بکنه، در بند یک مردی گیر بکنه که نمیتونه استیفا بکنه، نمیتونه وظیفش رو انجام بده. شرعا وظیفه داره که بالاخره اینو نجاتش بده. بله، عرض کردم، مگر اینکه ایزن واقعا حالا هواش عوض شده باشه، اونم مصریی شده باشه، اونم دیگه از این نیاز گذشته باشه و در یک کلمه پوسکنده، خطری براش نداره. اگه خطری میگه، نمیگه ما همو میخوایم، ما همدیگه رو دوست داریم، مثلا این مسئله دیگه ازش عبور کردیم، اشکالی نداره. فرض دوم و حالت دوم اونجایی که این آقا مشکلاتی پس از 4 ماه براش پیش اومده، ولی در حد عجز مطلق نیست، از طریق ملاعبه میتونه تا حدی به صورت نسبی رو تأمینش بکنه که از فساد و گناه در امان بمونه، حفظ. این تا همون حد وظیفه داره. یادداشت بفرمایید که انشالله این بحثم دیگه تمام بشه. ثم انها هنا سؤالون، ثم انها هنا سؤالون، بیا سر خط. با توجه به این که در عقد دائم حرمت ترک مقاربت برای بیش از 4 ماه ثابت شد، اگر پس از آن زوج برای دفع این حرمت بخواهد رجوع بکند و زندگی مسالمت آمیزی داشته باشد و فعل مقاربت را داشته باشد، لکن به هر دلیل قادر نباشد، به گونه ای که نعوز صورت نگیرد. در این صورت آیا باز هم حرمت پابرجاست یا خیر. به خاطر این شرایط مذکور قهرن حرمت منتفی می شود. بیا سر خط. به نظر می رسد مسئله دو حالت دارد. بازم بیا سر خط. یک، یا این که این زوج پس از این مدت کلن عاجز شده و مطلقا هیچ قدرتی ندارد. آمو واقعا نمیدونیم، خدایا پناه بر تو، پناه بر تو معذرت. این دشمن ما که بعید نیست تای ریشه کار به همین صهیونیست خبیث برگرده، واقعا تو این عصر جدید در این خوراک و تغذیه مسلمان ها چیکار کرده که انین بودن متاسفانه توی حاشا کن تو بعضی از نسل جوان اصلا داره رواج پیدا میکنه. گویا بساطی درست شده، بازاری درست شده برای عده‌ای که بیان با بعضی از داروها و آمپولا و اینا یه طوری تقویتی درست بکنن. واقعا احساس میشه یه فتنه‌ای تو کاره، واقعا احساس میشه فتنه‌ای تو کاره. علی‌حال پناه بر خدا. آیا باز هم چی نوشته آقا آخرین؟ بله. آیا باز هم در این فرض آن حرمت پابرجاست یا خیر به خاطر این شرط قهرن حرمت منتفی است؟ این به نظر مثل مسئله دو حاله داری اینو نوشتید؟ بله. یک، یا اینکه کلن عاجز شده و مطلقا هیچ قدرتی ندارد. بله. در این فرض قهرن حرمت ترک وطی منتفی است. داخل پرانتز، چون بدیهی و روشن است که قدرت جزء شرایط عامه تکلیف است. پرانتز بسته. اینو میدونید دیگه. ببینید کلن در تکالیف شرعی یک شرایط اختصاصی داریم، شرایط عمومی داریم. در شرایط عمومی قدرت جز شرایط عامه تکلیفه. هر مکلفی در هر تکلیفی باز قدرت برای تکلیف رو داشته باشه. وقتی قدرت، اگه این به دور باشه معاذالله، این جوان انقدر از نظر عقلی ساقط بشه که مجنون بهش صدقه بکنه، که نمیتونه نماز بکنه، نمیتونه کلماتش رو تشخیص بده، اصلا نمیتونه یاد بگیره، مکلف به نماز نیست. نمازی که در هیچ حالی ترک نمیشود، عمود دین، این همه خصوصیات داره. یا در بحث صوم، وقتی این آقا معده درد داره، مشکلات جسمی داره، مسائل دیگه داره، واقعا نمیتونه روزه بگیره. خب وقتی قدرتش رو نداشته باشه، بدیهی طبیعی که از صوم دیگه معاف میشه، مکلف نخواهد بود. قدرت از شرط عامه تکلیف است. اینجا بله بحث این حکم حرمت بود، ترک مقاربت حرمتش ثابت شد، ولی ای آقا دیگه الان این حرمت برایش نیست، چون طبق این فرض مذکور قدرت نداره. قادر که نباشه، مکلف هم نیست. بیا سر خط. البته هرچند که بالاخره وضعیت این زن باید روشن شود، مخصوصا اگر جوان باشد و نیاز غریزی اش شدید باشد صلاح نیست کل معلقه رها شود. یه لحظه همینجور دست نگه دارید، بعضی از شرایط خاص هست، به دور باشه به دور باشه، مرد موظف زنش رو طلاق بده، مواردی که حرمت ابدی مثلا پیدا میکنه یا مشخص میشه، حالا دیگه صلاح نیست به ویشاش اشاره بکنه. بعضی از موارد هست که وقتی اثبات بشه یه چیزی ثابت بشه، قبلا تو فکر خوندین این آقا وظیفه داره این زن رو برای همیشه طلاقش بده، اصلا حرمت ابدی بهش پیدا کرده، چاره چیه؟ تکلیف شرعیش اینه، حکمش اینه. اینجا این آقا داره اعتراف میکنه که به عجز مطلق رسیده، واقعا ناتوانه، از اون برم این زن نیاز داره، جوانه، در معرض خطره. و یعنی چی آخه؟ به چه قیمت این میخوان که ناره هم باشن؟ اینجا بالاخره شرایط خاصیست که حالا به حسب مصداقی شاید مصادقش بسیار شاذ باشه، مثلا از هر 10 میلیون بفرماد یک، چه میدونم از هر 20 میلیون یکی، چه میدونم آمالش چقدره، این خیلی شاست. ولی بالاخره ما موظفیم از مناطات فقهیمون کوتانه ادامه، مخصوصا با عنایت به مرسله این از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند بیا سر خط بعدی، من جمع النساء، من جمع النساء ما لا ينكح فزنا، من جمع النساء ما لا ينكح فزنا منهن شیعون فل اثمو علیه. آدرس وسائل شیعه باب 71 من ابواب مقدمات نکاح، حدیث 2. برخلاف فرهنگ فعلی مملکت ما و عصر ما که واقعا تعدد زوجات متاسفانه بسیار منفور واقع شده، عجیبه، واقعا عجیبه، انقدر منفور واقع شده که اگر مردی بره تجدید فراش بکنه، یه زن دوم بگیره به صورت کاملا شرعی، به این مرد میگن خائن، بهش میگن تو خیانت کردی، چه قیل و قالی به پا میشه، چه دعوا و نزای متاسفانه درست میشه، در حالی که یا صاحب الزمان، اینا مصیبت روزگار ما شده، در حالی که اگه همین مرد نعوذ بالله بره زنا بکنه، زنش هم متوجه بشه، یا اصلا به روش نمیاره، حالا شاید ناراحت بشه ولی شاید به روش نیاره، اگرم به روش بیاره خیلی ساده از کناری عبور میکنه، یک زنای مسلم رو خیلی راحت تر از کنارش عبور میکنه، ولی یک ازدواج کاملا شرعی واقعا مسلم رو به عنوان خیانت تعبیر میکنه و چقدر قیل و قال درست میکنه. الان روزگار ما اینه. اون جلسه اول هم اگر خاطرتون باشه یه اشاراتی تو همین باب داشتیم، این در حالی که آقا در صدر اسلام اصلا این حرفا نبوده، تعدد زوجات کاملا طبیعی بوده، یه امر کاملا عادی و آسان. یکی از بزرگان میفرمود انقدر عادی بوده که گاهی مرد وقتی میرفته طرف خونش میده حالا یه زنی، البته قاطعا اینا رو باست دور دور میشناختن، نه که حالا اجنبی محزن بوده باشن، یعنی بسته به قلعه نشن آید دشونه دیگه، یه آشنای از قبل بوده، وقتی میرفته طرف خونش بین را میدیده که خب حالا یه خانم بنده یه خدا یعنی میشناختش، بی سر و سامون مونده و کسی رو نداره و احتیاج به زندگی داره، همونجا با یه مذاکره خیلی مختصر همونجا عرض به خدمت شما، به عقد هم در می اومدن، بعد می رفتن طرف خونه، اون زنه دیگه گفتن این کیه؟ اون قوی نمی کنه یه زنه دیگه، این هم هواتون. بعد بهش می ده خب پس بیا ظرفا رو شروع کن به شستن. با شستن ظرف ازش استقبال میکرد، با پخت نون ازش استقبال میکرد. خیلی عادی بوده، خیلی عادی بوده. یا در جای دیگه تو مسجد حضرت در جمع اصحاب بودن، اون زن میده به خود حضرت مستقیم پیشنهاد خواستگاری میده، از خود حضرت خواستگاری میکرده و گاهی فل مجلس حضرت حالا برای کسای دیگه این عقد رو میخونده، تعارف به هم دیگه، خیلی عادی. حالا این روایت رو در او فضا ترسیم بفرمایید در ذهنتون، که میفرماید رسم بوده گاهی مردانی چندین زن دور خودشون جمع میکردن، حالا چهار تا دایمش که هیچی، شاید 8-10 تا هم سیغی کنار خودشون جمع میکردن. وقت گاهی اوقات این مواردی که دور و برشون جمع میشده درست رسیدگی نمیشده. امام صادق علیه السلام در این فضا این چنین فرمایش رو فرمودن، فرمودن من جمع النساء، هر کسی که تعدادی از زنان رو به عنوان همسری دور خودش جمع بکنه ولی رابطه زناشویی و مقاربت با اینها نداشته باشه و اینها رو از این جد تأمین نکنه، 10 تا دور خودش جمع کرده دیگه فرصت نمیکنه که همینا رو تأمین بکنه، در نتیجه فزنا منهن، این من تبعیزه، منهن منش من تبعیزه، یعنی بعضی از زنا گرفتار زنا بشن، برن آلوده بشن. در اینجا حضرت فرمود فل اثم علیه، گناه زنایی زن به گردن اون مرده، تو اینو در قید خودت کشاندی، تأمینش نکردی، این با عدم تأمین متاسفانه البته خودش هم حتما گرفتار عذاب میشه، یعنی گناه خودش اون سر جای خودش هست، اون قابل توجیه هم نیست، ولی بالاخره سهم گناه این مردم به نوبه خودش محفوظه. خب این ثابت میکنه که اگر این رابطه همسری باشه ولی تأمین نشه، حتما این عقوبت متوجه این مرد خواهد بود. بنابراین برای فرضهایی که امکانش باشه، شرایطش باشه و مرد فقط بخواد اینو در قید خودش نگه داره که از این روایت استفاده بشه، این کار جایز نیست. تأکید میکنم مگر مواردی که نه واقعا خارج از این فضا هستن. دیروزی که از عزیزان اشاره کرد که قبلا هم خودمون دیده بودیم، بعضی از خانمایی که حالا به هر دلیل سرد مزاجن یا حال هوای خاصی دارن، با این جانبازان عزیزی رفتن ازدواج کردن که گویا حالا دیگه کلن از این مسئله فارغ هستن و با افتخار در همسری اینا هستن، با افتخار هستن. این بشر آقا آدم عجیبیه، موجود عجیبیه. گاه اوقات در این وادی خیلی عذرخواهی میکنم انقدر گرفتار توحش میشه، حاشا کن انقدر گرفتار توحش میشه که هیچ درنده و وحشی به پای این انسان نمیرسه در هر بخشش، حتی تو همین قصه مجامعت. و از اون ور گاه و باز اوقات بعض از انسانات به دلایل خاص انقدر از این قصه کنارگیری میکنن که گویا اصلا این قرضه از اصل در وجود اینها طراحی نشده بوده. علایال شرایط افراد تعیین کننده هست، تأکید میکنم شرایط افراد تعیین کننده است. اگر این زن و مرد مثل هم باشن، شرایط مساوی داشته باشن، هر دو سرد مزاج شدن و کلن ساقط شدن از این وادی، میتونن کنار هم زندگی میکنن. ولی اگر مرد اینطور شده و زن اینچنین نیست و نیاز داره و در معرض خطر و خطا و لغزشه، بر اساس این روایت تکلیفش دیگه روشنه. خب اجازه بدید دو سه خط هم البته بماند، من دو سه خط دیگه مونده بود که این عامل دوم کلن جنبندی البته اجازه بدید اینا رو بگیم که جلسه بعد فقط دیگه جنبندی کل کار رو داشته باشه، مثلا چون توضیحات از خارج گفتیم دیگه نمونه. بیا سر خط دو. و اما اگر عاجز مطلق نباشد، به این معنا که قدرت نعوذ نیست، ولی امکان ملاعبه هست. در اینجا به همین مقدار زوج تکلیف دارد و لازم است که با همین کیفیت و مقدار خود را عرضه بکند تا در نتیجه نیاز غریزی زوجه تا سر حد امکان تأمین شود. خب این الحمدلله پایان دومین عامل از عوامل تهدید نسل بود که تموم شد. ما قاطعا باید وارد سومین عامل بشیم، ولی قبلا هم خدمتون عرض کردیم اینا رو فقط به عنوان درد و مشکل بیان نکنیم، درمانش هم بگیم. در بحث سقط جنین اگر یادتون باشه، آخرین جلسه بحث سقط جنین یه مسئله آماری رو آوردیم خوندیم که مشخص شد واقعا وضعیت مملکت ما چیه و راهکارش هم همونجا گفتیم. اگه خاطرتون باشه راهکارش هم همونجا گفتیم. اینجا هم برای حل این مسئله که متاسفانه خب گوشه و کنار داره رواج پیدا میکنه، راهکار شرع مقدس چیه؟ ما 4 تا پیشنهاد در این زمینه داریم که دیگه الان نمیشه مطرح بکنیم، اینا احتیاج به توضیح داره. انشاءالله تکمیل این توضیحات و مباحث رو برای جلسه بعد خواهیم عرض کرد. به صلوات بفرستیم انشاءالله.